أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيستقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. منظر مبارك سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریف احزاب است و در نوبت گذشته توفیق آن بود که اون ده صفت مشترک میان زنان و مردان رو خدمت عزیزان بازگو کردیم و مطرح شد. در این آیه که آیه 36 از سوره مبارکه است یه بحث خاصی رو خداوند سبحان مطرح می کند و چون بناس مسئله مهمی تذکر داده شود نیاز به یه مقدمه دارد. مقدمه این است که وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. این قانون الهی است که ما کان لمؤمن ولا مؤمنة چنین حقی وجود ندارد برای هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی که اذا قضى الله ورسوله هنگامی که خداوند و رسول حکمی را محقق می کنند و امری را به شکل قطعی مطرح می کنند ان یکون لهم الخیره من امرهم، اینها اختیار خودشون رو به انتخاب خودشون رو بر انتخاب خدا و رسول مقدم بدن. چنین حقی را هیچ زن و مرد مسلمانی نداره. این قانون به شکل کلی مطرح میشه. یه دو نکته مختصر توجه داری. کلمه قضا به عنوان به اصطلاح اون حکم قطعی است، منتها در امر الهی خداوند دو گونه قضا دارد. گاه حضرت حقی اموری رو به شکل قطعی معین می کند در نظام طبیعی عالم، به اینها قضای تکوینی می گویند. فقضاهن سبع سماوات، خداوند آسمان ها را حکم کرده است بر اساس تقسیم الهی اینها هفت بخش باشند. حالا این هفت بخش نمی دانیم یعنی چیست. یک کشوری رو شما به 28 بخش تقسیم می کنید، هر بخش رو یه استان می نامید، اونگاه ممکن است باز این استان رو بخش‌های کوچکتری بکنید. تمام اینها در این حال یه واحد است، یه شیء مختلف رو میتوان از ابعاد گوناگون تقسیم کرد. تا این سبع سماوات، قضاهن سبع سماوات که خداوند مطرح میکنه خیلی روشن نیست برای ما. قضاگاه تکوینی است در عالم خارجی، قطعیت حکم خداوند در نظام طبیعی. ظاهرا در این قضای تکوینی الهی دیگه ما چه چیزی رو میخواییم انتخاب کنیم؟ اصلا بحث انتخاب و اختیار نیست. در نظام طبیعی عالم که انسان ها نمیتوانن خواص اشیا رو عوض کنن، انسان ها که نمیتوانن گردش ماه و زمین و خورشید رو دگرگون و باجگون کنن، قضای تکوینی و طبیعی الهی لابد من هست، بحثی ندارن. اما اون نوع دوم قضاء تشریعی است، یعنی حکم و قانون گذاری خداوندگاری. در قبال قضای تشریعی انسان ها اختیار دارند، یعنی می توانند بگزینند و می توانند رد کنند. خداوند این را عملا دستشون رو باز کرده است که می توانند معصیت کنند، یعنی خلاف این حکم خدا عمل کنند. مجبور نیستن مانند قضای تکوینی که بچرخند با همین شب و روز، بگردن با همین ماه و خورشید. نه، اینها میتوانن بگن سلام ما پذیرفتیم عمل میکنیم، میتوان بگن خالف نه مخالفت کنن و رد کنن حکم خدا. پس قضای تشریعی یعنی قضای قانونی و حقوقی، وضع قانون الهی. اینجا سخن از این دومی است. ما کان المؤمن، شأن هیچ انسان مؤمنی نیست، شأن هیچ زن مؤمنی نیست، حرف اینها هم نیست، اصلا در بحث ایمان و در میان مؤمنین نباید چنین چیزی باشد که هنگامی که خدا و رسول قضا و حکم می کنند، اینها وضع قانون و حکم می کنند، این روحیه نباید در جامعه ایمانی باشد که در قبال حکم خدا و در قبال حکم رسول دل به میدان بیاید و انسان ها بخوان رأی خودشون رو مقدم بدارند بر رأی خدا و رسول. دیگه این منافات دارد با روح ایمان. در سوره مبارکه نساء خدمت عزیزان عرض می کردم اساسا اطاعت جان شریعت رو تشکیل می دهد. طاع اینی که انسان به جان و دل مجموعه اون که از دین و شریعت آموخته است اینا رو در مقام عمل منطبق کنه، این اطاعته و اطاعت روح و جان شریعت. اگر اطاعت رو از دین بگیریم که دین نمیماند اصلا به طور کلی، شریعت مبتنی بر اطاعت است. قوانین الهی وقتی که وضع شد دیگه اینها نمیشه مقابلش ایستاد. مقنن قانون خالق وجود است، نویسنده داند که در نام چیست، ذات اقدس و آشنای به ضعف و قوت و حال و خصوصیات بشر است و بر اساس آن وضع قانون کرده است. هم لطف کافی را به انسانها دارد، هم توجه به نیاز انسانها دارد، چون خودشون خودش بافته است و ساخته است این منسوجات وجود را و این آفرینش را. هم عواقب انسان رو می داند. ما وقتی یه قانون وضع می کنیم در نظام‌های قانونی بشری مستحضرید، بران هر حکومتی که میاد سریعاً قانون اساسی رو عوض می کند، به لحاظ این که با امیال و خواسته های اینها قانون قبلی سازگاری ندارد. مدتی که می گذارد باز تفسیر ماده و متمم می زنند به قانون، چون می فهمن کامل نبوده قانون. باز مدتی که می گذارد نواقص، باز مثلا همیشه در تمام نظام‌های حکومتی دنیا قضیه این چنین است. چون علم به آینده نیست، چون احاطه به مشکلات نیست، خداوندی که وجود به انسانها را آفریده است هم آینده می داند، هم امروز می داند، هم دیروز می داند. اون خدایی که آفریده است تمام نیازهای انسانها را می داند. دیگه نیازهای مستحدث و نو نیست که قانون نداشته باشه. تا زمانی که آپارتمان نبود قانون تملک آپارتمان مطرح نبود، حالا که نظام زندگی آپارتمانی آمده است باید براش قانون وضع کنن، چون در بعضی جا قانون نداره گیر میکنن مردم توش، اختلافات شروع میشه. نمیدونم مالکیت فلان عرض به خدمتتون براست در دنیا مطرح بشه، مالکیت زمانی باشه چه باشه، اون قوانینش پیش بینی نشده است الان، به شکل قانونی مطرح نیست این الان در خیلی از کشورهای دنیا، یه چیزی گفتن پاش موندن. این نیاز به قانون داره، باید قانون براش وضع بشه، قانونی که حقوق تمام انسان‌ها در این مسئله رعایت شود به شکل کامل. در نظام قانونی الهی مستحدثات پیش بینی شده است، در نظام قانون الهی ضعف های بشری لحاظ شده، قوت ها لحاظ شده، مایه ها و سرمایه ها و منابع پیش بینی شده است، اونگاه وضع قانون شده است. دیگه با این قانون تخلف مفهومی ندارد، شرط عقل نیست. لذا فرمود ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا غزا الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امر و من یعص الله و رسوله. اگر کسی با این قانون تشریعی الهی مخالفت کند، عصیان یعنی مخالفت قانون، عصا خالفه، کسی که مخالفت با قانون الهی میکند و عصیان میکند، با خدا و رسول معصیت میکند، فقط زل زلالا، نه خدا زیان میبیند از معصیت او نه رسول، اونی که زیان میبینه خودشه، فقط زل زلالا بعید زلالا مبینا، خودش از جاده حقیقت و صراط مستقیم خارج می شود. این خود اوست که زلالت رو می کشد، اون هم زلالتی بس آشکار، خلاف قانون خدا و رسول حرکت کردن زیانش مستقیم به خود آدمی و وجود انسان برمی گردد. آن که عرض کردیم تا اینجا خدمت سروران معظم این یه مقدمه بود، یعنی پس بنابراین اگر هر کجا حکم خدا صادر شد با مزاق شما هم سازگار در نیومد، اگر حکم الله هست خودتون رو درست کنید. بدانید شما باید با معیار و حکم خدا روحتون به اصطلاح منطبق باشد، نمیتوانید قانون خدا را با دلتون منطبق کنید. اگر هر کجا دیدید میل شما و هوای شما و رأی شما با قانون مسلم الهی ناسازگار است، مشکل از شما سخنشناس نه دلبر، خطا اینجاست، این رو درست کنید. با این مقدمه فرمود، حالا یه موردی از مواردی که در شرع مقدس اسلام در صدر اسلام مسئله زا بوده است به لحاظ انس اجتماعی مردم و به لحاظ خاطرات ذهنی که بشر باش در جامعه جاهلیت انس داشته است، حالا قانون الهی در این زمینه میخواد وضع بشه و مسئله زا میشه. لذا اون مقدمه گفته شد چیست مسئله؟ و از تقول للذی انعم الله علیه، پیغمبر یاد کن اون وقتی که تو میگفتی با اون کسی که خدا به اون نعمت داده بود و تو هم به اون نعمت داده بودی، امسک علیک زوجک، زنت نگه دار، زنت از دست نده، زنت طلاق نده. حالا چیزی ماجرایی که در اینجا خداوند مطرح میکنه، نوعا توجه دارید در قرآن قضایای جزئی یا شخصیه نمیاد مگر خیلی مسئله جدی باشه که خداوند قضیه رو مطرح کنه در قرآن، و اینجا چنین حالتی است. ماجرا مربوط میشود به یه انسان بزرگواری که خب نامو در اسلام مشهور است و آقاییست به نام زید بن حارثه که این آقا فرزند خوانده نبی مکرم است، علی ظاهر این کلی معروف است در میان اصحاب. این آقای زید بن حارثه همون گونه که قرآن اینجا مطرح میکند چیزی که استقول للذی انعم الله علیه، خدا به این نعمت داده است، خیلی مشمول لطف خداوند بود. چطور؟ انسانی است که در جنگ و نبرد چند قبیله با مکیان اسیر میشه در مکه، به اسارت در میاد و سنت بر اینه که در اصلا ریشه بردهداری در طول تاریخ بشری جنگ بوده، یعنی همیشه به جان هم که بشر میافتادن نیروهای اسیر خودشون رو برده خودشون میکردن، عبد خودشون میکردن و از اینها کارهای شاق رو استفاده میکردن. این آقای زید ابن حارثه، زید پسر حارثه، ایشان در عرض به خدمتون یکی از جنگ ها به اسارت مکیان در اومد. بانوی بزرگوار بنت خویلد، خدیجه بنت خویلد، این غلام رو خرید برای امور و کارهای خودش و تجاری و غیره قبل از اسلام و قبل از ازدواج با پیغمبر و این قضایا. این آقای زید بن حارثه یه غلامی است، جوانی است که الان در خانه بانوی بزرگوار خدیجه دختر خویلد به خدمت مشغول است. خب این خیلی لطف خداست که حالا اگر یک کسی هم به اسارت در میاد اسیر کی بشه؟ این بیفتد در یه خانواده سختگیر دارای عقده‌های روانی خاصی که حالا که دارای یه غلامی شدن این رو به سخت‌ترین کارها بگمارند، یا به خانه یه بانوی فرهیخته آگاه با اخلاق شناخته شده روشن‌ضمیری وارد شود که سیده جلیل القدری است، یعنی بانو و خانم پسندیده و بسیار خوشفکری است. جناب خدیجه چنین بانوی بوده است قبل از ازدواج با رسول خدا، از انتخابش مشخصه دیگه به هر حال که چه بانوی بوده است ایشان. خب چنین مولایی دارد، چنین اربابی دارد به اصطلاح ما و صاحبی دارد. این یه لطف خیلی بزرگ است که این صاحب بودن زمینه الفاظ دیگر خداوند بروز انعم الله علیه. بعد از اینکه جناب خدیجه با رسول خدا ازدواج کرد، این غلام را، این عبد را به پیغمبر تملیک فرمود، زید شد عبد پیامبر. و بعد از این که عبد پیامبر شد، پیغمبر سریعا آزادش کردن، پیغمبر آزادش کردن و اسلام آورد. جز و اولین کسانی است که اسلام آورد، به اصطلاح اهل سنت جز و اشعره مبشره، جز اون ده نفری است که اول ایمان می آورند به رسول خدا. به وجود مقدس نبی مکرم اسلام آورد زید ابن حارثه و مشرف شد به اسلام. خب در یه جامعه جاهلیت، آخرین دین، آخرین پیامبر، در اون دوران تاریک جاهلیت یه انسانی دلش منور بشه در حدی که جز به ده نفر اول اهل ایمان باشد، این انعم الله علیه، چه نعمتی از این بالاتر است؟ انعم الله علیه، این نعمت بزرگی است که مشرف شده است به آیین مقدس اسلام و زمینه شمین بوده که در دامان نبی مکرم به این شیوه قرار داشته است. پیغمبر آزادش کردند و شد آزاده ای در محضر نبی مکرم و در میان همون جامعه محدود اسلامی، به اصطلاح همون جامعه محدود. مدتی گذشت، اوضاع بدین شیوه شد که به هر حال خاندان حارثه توانستند اون مایه لازم رو برای آزادی اسراشون جور کنن. رسم بود در کلام عرب، در میان عرب می اومدن فدیه میدادن، اسراشون رو آزاد میکردن، میخریدن اسراشون رو، به قبیله خودشون باز میگردوندن. حارثه پدر زید با کسانشون اومدن مجموعه اسرای خودشون رو از مکیان بخرند، اینها غلام هم کستن میخرن. نوبت رسید به جناب زید، خب پدر گفت که به هر حال خزینه چیست؟ به پیغمبر، پیغمبر فرمودن من آزاد کردم این رو، من ملک من نیست که من میخوام از شما عوضی بگیرم، این آزاد است و مختار است، به قبیله خودش بازگردد. خب پدر حارثه، پدر زید هم جناب حارثه هم پیشنهاد داد که برگردیم به خانه، به قبیله خودمون برگردیم. اما این جوان کار عجیبی انجام داد، همونجا ایستاد در حضور همه کسانی که مخاطب بودند و مکیان فریاد برآورد، ایها الناس بدانید من به خانه پدر مشرک پا نمیگذارم، من چون پدرم مشرک است و بت پرست است، من به خانه پدر مشرک پا نمیگذارم، آقایی در اون قبیله را نمیخواهم، اگر این بزرگ مرد عرب مکی من رو به عنوان غلامی خودش قبول کند، حاضرم هنوز خدمت او بکنم و غلام او و خدمتکار او باشم. با چنین رشادت و شهامت این حرف رو زد و هوای سلطنتم بود، بندگی یه تو کردم. در حال به این شیوه عرض به خدمتون این نکته رو گفت. به مجرد اینکه این گفت حال رو ترش کردن اهل قبیله و این چه حرفیست، بگو تو ما هم نمیخواییم، ما هم تو را نمیخواییم. چنین حرفهای پیش آمد، پیغمبر فرمودن اگه الناس بدانید از امروز زید بن حارثه نگویید، از امروز بگید زید بن محمد. آقای زید به عنوان به لحاظ این رشادتی که انجام داد، پیغمبر نیز این لطف در حقش کردن، به عنوان زید بن حارثه ما زید بن به اصطلاح رسول الله فرزند رسول خدا معرفی شد به جامعه. نام این عمل تبنی است، اتخاذ و دعی است، یعنی فرزند دیگر رو به عنوان فرزند خود نامیدن، پسر خوانده تعیین کردن. نام این در کلام عرب تبنی است. پیغمبر بنابراین زید را تبنی کردند. این عمل خب این لطفی بود که پیغمبر به زید کردن. انا انت علی، خدا بهش لطف کرد، پیغمبرم بهش لطف کرد. کار به اینجا ختم نشد. رسول خدای دخترم می دارن که خیلی خب دختر خوبیست و خاندان محترمی قریشیه و بانوی محترم و از بنی هاشم و زینب بنت جحش و این دختری که در دامان خود پیغمبرم بزرگ شده است و به هر حال سابقش هم رسول خدا می دانند و تقاضا کردند و این دختر رو به ازدواج زید بن حارثه در آوردن. انعمت علی، پیغمبر لطف رو کامل کردن، نعمت پدری هم بر زید از جهات عدیده پیدا کردن، یعنی دامادش هم کردن جناب زید را. این باز مصداق انعمت علیه است که قرآن میگوید. ازدواج شکل گرفت، اما ادامه کار نشان میده در قرآن که پیغمبر تو میگفتی که امسک علیک زوجت، تقول و فعل مضارع است. یعنی چی؟ یعنی مرتب میگفتی امسک علیک زوجت، زنت رو نگه دار، قدر زنت رو بدان. مشخص میشه که آقای زید مکرر میومد نزد پیغمبر و پیشنهاد طلاق همسرش رو میداد. یا رسول الله اگر میشه صلاح میدانید، مشورت میکرد با پیغمبر که اگر صلاح هست ما دست از این زن برداریم. حالا علت چی بود که این کار رو مطرح میکرده زید؟ آیا نقصی در زینب بنت جحش بود که میفرمود رسول خدا بهش امسک علیک زوجک؟ اما از ادامه مطلب مشخص میشه که خیلی نقص در زینب نبوده، در خود زید بوده. و تق الله، از خدا بترس، زنت رو نگه دار و تق الله، از خدا بترس. مشخص میشه که زید یه جور خاصی عمل میکرده در این زندگی. احتمال اون داده میشود که جناب زید مشکلاتی در این زندگی داشته است و این رو در متون روایی و تاریخی بعضا میبینیم. بنده با احتیاط عرض میکنم که خب حالا 100% یقینی نباشه، اما داریم در متون و در روایات که خود زید دچار مشکل بود. زید مشکلش این بود که زواق بود، یعنی زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو. خیلی از مردان هم که این حالت را دارن و اینها به هر حال در مسائل جنسی قائل به آنن که تزوق داشته باشند، بچشند و تجدید فراش رو به هر حال سنتی میدانند. جناب زید هم این روحیه رو داشت، یعنی با تمام خصالی که دارد در این جهت هم انسان قوی بود و دوست می‌داشت که مثلا متعدد دارای همسر باشد. خب از دیرباز هم این با روحیات بانوان سازگاری نداره. وقتی که صحبت تجدید فراش درون خانه می‌شود، دیگه اعلام جنگ جهانی میشه که به هر حال مشکلات درون خانه آغاز می‌شود. خیلی خیلی باید قضیه جدی باشه، خیلی باید نظام فکری در اون خانواده قوی باشه، خیلی باید همسر احساس امنیت به شوهر داشته باشه، اعتماد داشته باشه که نسبت به این قضیه با او همگامی بکنه. و اینها قضایای شخصی است، به شکل کلی هرگز پیش نمیاد. نوعاً علی القاعده این به هر حال یه نوع اعلام مشکل. مثلا فرض کنید خانم زینب بنت جحش خیلی با این روحیات همسر سازگاری نبود، اونم ناسازگاری میکرد. آقای زید هم بعضن اصرار میورزید به خواسته های خودش. پیغمبر فرمود و تقلا، یه کاری نکن این نظم خانه به هم بریزد، از خدای بترس، همسرت قدرش بدان، زن خوبی داری، زن با فضیلتی داری و زندگی خودت رو حفظ کن. و تخفی بنده عرض و خدمتون این که همتو قدم به قدم میگم توجه بفرمایید، چون اون چه الان ما خدمت عزیزان مطرح میکنیم بر اساس خود همین ظواهر قرآن بدون هشف و زائد، این چیزی است که بعضی از دشمنان نبی مکرم و دشمنان اسلام از این رمان عاشقانه ساختند، از این رمو و جولیت رمو ساختند، از این چیزها ساختند که به هر حال از خدمتتون در لابلای بعض از کتاب ها که اسم نمیبرم وجود دارد. و تخفی فی نفسک، پیغمبر شما به زید میگفت این همسرت نگه دار، اما یه چیزی را در دل خودت پنهان میکردی. رسول خداست، میداند که چه خبر است، میداند که زید این همسر رو نگه نمیدارد و میداند که خداوند سبحان بنا دارد یک سنت غلط جاهلی را بشکند و خداوند سبحان میخواد جلو بعض از توطئه های بعد از فوت پیغمبر رو بگیرد. یعنی چند کار زمینه اون دارد با همین قضیه آماده میشود. تمام این اسرار را پیغمبر درون سینه‌اش نگه میدارد. و تخفی فی نفسک ملاه و مبدی، چیزی که بعد خداوند این را رو میکند. یه اطلاعاتی شما دارید پیغمبر که الان مال شماست، شما اطلاع دارید، مخفیست درون سینه شما، نهان است، شما به غیر الهی میدارید، اما اینها بعد رو میشود و مشخص میشود که خدا خواسته است و شما اطلاع داشتی چیست. و تخش الناس، و نسبت به این قضیه که در دل شماست، اون چه در دل دارید، نسبت به مردم هم بین دارید که این رو به هر حال، یعنی احساس نامعتمدی نسبت به جامعه دارید. و جا هم همین بوده است، الان خواهیم گفت مثل عزیزان مسئله میخواد پیش بیاد که فردا در به اصطلاح شهر برای پیغمبر دست دست کنن و حرف بزنن، بگن آقا عروسش گرفته است، بگن آقا پسر الان زن دختر زن پسرش رو گرفته است، فردا برای پیغمبر حرف میزنن مردم. یه ماجرایی است که شما تخش الناس در جریان قدیر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، پیغمبر بگو آنچه خدا به تو مسئولیت داده است بگو. بعد در پایان آیه دارد که چرا پیغمبر نگرانی؟ والله یعصمک من الناس، اگر نگران داری خدا حفظت میکنه. در اینجا مثل و تخش الناس والله احق ان تخشا، ول کن یا رسول الله، مگر شما میخوای مردم برای شما حرف نزنن؟ مسلم حرف میزنن. یه جمله عجیبی داریم این در جهات اخلاقی، خودش نکته است عزیزان. السنت الناس لا تزبط، اینو یک اصله. انسانی که در وادی کمال میخواد قدم بزنه، چه مادی چه معنوی، بود تو گوشش باشه، السنت الناس لا تزبط، زبان مردم رو نمیشه بست. السنت الناس لا تزبط، اگر بنا شد تا دو کلام پشت سر ما حرف زدن ما بهشیم دیگه، تمام است دیگه. پس این چه سعیه صدری، این چه تحمل، این چه عشق به کار، این چه شوق به هدف، این چه نیرو و جوهر اراده و عزم، تمام اینها پوچ میشه دیگه. لذا تو متون اخلاق خوب اینو فرمودن، السنت الناس لا تزبط و رضا الناس لا تملک، هیچ کی نیست که بتواند رضایت همه مردم را به دست بیاورد. بنابراین خودتون به کارتون مشغول باشید، کارتون انجام بدید. اگر شناختید که این رأی رأی ثوابی است، اگر دانستید وظیفه است، برید کارتون انجام بدید. دیگه منتظر نباشید برای شما کف بزنن یا برای شما مرگ بگوین، هر چی گفتن شما کارتون انجام بدید. پیغمبر شما نگران نباشید، شما به وظیفتون دارید عمل میکنید. فرمود والله احق ان تخشا فلما غزا زید منها وترا زوجناکها، هران که پیغمبر به زید سفارش کردن که همسرت نگهدار، زینب رو طلاق نده، به خرج جناب زید نرد، در نهایت این همسر رو طلاق داد. خودش شیده یه عبارتم عجیب است، فلم ما غزا زیدون منها وطرا، کلمه وطر به معنای حاجت است. بعد از این که آقای زید حاجتش رو از زینب برداشت و تمام کرد قضیه را، اصلا از خود عبارتم بوی این میاد که خیلی زید دل به این زندگی نداده بود، خیلی وابستگی به جناب زینب نداشت. هنگامی که زید حاجت خودش رو از زینب برداشت و رفت، زوجنا که ها، خوب دقت کن، زوجنا، زوج تو، زوجنا متکلم معلقین است، یعنی به تزویج در آوردیم ما، فاعلش کیه؟ الله، خدا، ما به تزویج در آوردیم یا رسول الله تو و زینب را، تو و او را، یعنی ما زوج کردیم تو و او را. ببینید در اجرای صیغه حداقل آیان، اگر خودتون اجرا نکردید مثلا شنوندش بودید، انکه تو موکلتی موکلکه علی الصداق المعلوم، انکح تو بنکی ها زبمو زبوش تو رو بگم که با صیغه اینجا درست بیاد، زبوش تو موکلتی موکلش، به تزویج در می آورم من موکل خودم را به موکل حضرت عالی. اینو وقتی میخواد کسی صیغه اونم میگه قبل تو نکاح حل موکلی علی المهر علی الصداق المعلوم هاکذا، نشینی مختلف پاسخش میده. اینجا ما دو کس داریم، یک ایجاب داریم یک قبول داریم، یک زن داریم یک مرد داریم. باید این دوتا رو الان کنار هم زوجشون کرد. حالا یا باید اولی رو گفت زن یا دومی رو زن گفت، یا اولی مرد دومی مرد. الان سیره که خانده میشه در اجرای عقد متعارف اینه که اول زن رو میگن بعد مرد رو میگن. انکه تو موکلتی موکلکه، موکلتی زن است، موکلکه مرد است. من این خانم را به عقد شما در میآورم. اینطوریه. در صیغه های فقهی به اصطلاح فقیهان میگن احتیاطش اینه که اونم بگید انکه تو موکلکه موکلتی، اول مرد رو هم بگید بعد زن رو، احتیاط اقتضا میکنه که اینم باش. این اتخاذ از خود قرآنه. در مجموع ها اینجا یک بحثایی دارد که من احساس میکنم سنگین میشه اگه وارد اونها بشم، که الاصل و سبق و فاعل المعنن کمن من البسن منظارکم نسکل یمن، که اصل اینه که کدوم از جهت ادبی مقدم باشه، اونه که آخذه باید اول بیاد، اونه که مأخوذه باید بعد بیاد. و در باب ازدواج آخذ و مأخوذ نداره، لذا فرق نمیکنه اول کدوم بیاد آخر کدوم بیاد، اینا بمونه دیگه. حالا کلام فقط جمله‌ای گفتیم تمام. خداوند سبحان در اینجا میفرماد که زوجنا که ها، پیغمبر ما خودمون جفت کردیم تو و زینب را. کی میخواد حرف بزنه؟ زوجنا که ها لکی، حالا چرا این کار را کردیم؟ پس اولا زید گذاشت و رفت، به مجرد این که زید گذاشت رفت و عده زینب تمام شد، پیغمبر زینب بنت جحش را به همسری خیش در آوردن و افتخار این پیدا کرد که در شمار زنان و ازواج النبی داخل شد. کی این کار رو کرد؟ نص صریح قرآن اینه که زوجناکها، اونی که این کار رو کرد خدا بود نه پیغمبر. خداوند سبحان چنین امری رو انجام داد. چرا انجام داد؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. در سنت جاهلیت عرب فرزند خوانده را فرزند می دانستند، فرزند خوانده را فرزند می دانستند. یعنی تبنی اگر کسی می کرد تمام آداب و احکامی که برای فرزند وجود داشت برای این فرزند خوانده وجود داشت، با این که می دانیم شرعا هرگز این چنین نیست. برحال فرزند خوانده در زمینه های ممکن است این هرگز فرزند نمی شه، یعنی خودمون که می دانیم برحال فرزند خوانده فرزند نمی شه. غیر اب اب نمیشه، غیر ام ام نمیشه، غیر ولد ولد نمیشه. اینها که اون به اصطلاح احکام حقیقی فرزند رو ندارن. الان ببینید شما این مسئله است که به هر حال سنت خوبیش، اشکالی هم ندارن، خیلی هم ادب خوبیش. به هر حال خانواده از تنهایی به در میاد، فرزندی بدون سرپرست دارای سرپرست میشه. الان این سنت عمل میشه، اما از اولین مشکلاتی که این قضیه داره چیه؟ مسئله محرمیت. از دختری برداشتیم ما، حالا این دختر بزرگ شده است، اینا میگه چیکار کنم من؟ این دختر میاد منو بوس میکنه، پدرش میداند، نمیدونم من به زانون میگذارم، حالا چیکار کنم؟ شرعاً مسئله من چی؟ این دختر 8 ساله شده، 9 ساله شده، پسری آوردیم، این پسر حالا با همسر ما چه وضعیتی دارد؟ این احساس میکنه مادرشه. این یکی از مشکلات این قضیه است. الحق و الانصاف عویسه، یعنی گاهی بنده دیدم در بعض از فروع این قضیه اصلا حلم نمیشه از در فقهی. چرا بعضی جاها راه داره؟ اونایی که زرنگر از اول پیش بینیش میکنن با دقیقاً بررسی کنن، همزمان با یه مواردی باشه که بتونن محرمیت‌های ایجاد کنن. والدینشون اگر زنده باشن، پدر بزرگ‌ها اگر باشن، میشه این کارش کرد. این راه این چه؟ اما در بعض از فروض هم هست که قضیه میمانه و مشکل میشه. خب در مسئله ارث هم اینطوره. فرزند خوانده که وارث نمیشه، ارث نمیبره که. شرعاً درهمی ولو اسمش اسم شناسنامه باشه، اسم بنده در شناسنامه باشه، او که وارث حقیقی من نیست. شرعاً مالو به کی بدن؟ به کسی که مالک نمیشه مال رو بدن. و قوانین مهمتر از اینها داره که عرض میکنم. حالا ارث و محرمیت دو چیزه، اما از اینها جدیتر و مهمتر هم مسئله داره، مسائل حقوقی داره، مسائل کیفری داره، اصلا در باب دیه غیره فلان این قضایا اینجوری وجود داره. اما در جاهلیت رسم اینه فرزند خوانده را فرزند میدانند. یک یه مسئله پشت پرده اینجا هم وجود دارد که اینم داریم در متون روایی هست که نسبت به زید بن حارثه بعضی ها پیشبینی هایی کرده بودند. یعنی میگفتند آقای زید بن حارثه پسر خوانده است، پس پسر پیغمبر است. بله. و خب حالا ما چه غم داریم اگر رسول خدا یه زمانی سر بر زمین بگذارد ولی عهد دارد. مخصوصا کسانی که از تجلی و شکوه بعض از کسانی که احتمال داده می شد اینها جانشین پیغمبر باشند یا ممکن بود تصریح به اون بشه نگران بودند. این خیلی زمینه مناسبی بود که قام مقامی درست کنند که اونگاه بتوانند پیشبینی آینده رو بکنند و جایگزینی برای پیغمبر داشته باشند. آقای زید بن حارثه خوب کسی برای این قضیه بود، چون حالا شده فرزند پیغمبر دیگه. خداوند سبحان همسر زید را که زینب بنت جحش، به مجرد این که زید همسرش را میکند برون کن باور غلط جاهلیت را بشکند. خداوند سبحان برای که این سنت و باور جاهلیت را بشکند و پیشبینی پاره از توطئه ها را بکند، فرمود لکیلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائه. خداوند برای این که ثابت کند که حرجی نیست، مشکلی نیست مؤمنین اگر بگیرند زن فرزند خوانده هاشون را، ازا قضاو منهن و ترا، هنگامی که طلاق داده شد این مشکلی نیست و کان امر الله مفعولا، و امر خداوند انجام شده نیست، برو برگرد هم نداره، مشخص میشه حکم قطعی الهی بوده و هرگز خواسته پیغمبر هم در این قضیه مسئلیتی ندارد، صرفا حکم الله هست. خب این تا اینجا مطرح شد. مسائل جنبی دیگر همین ماجرا دارد و این قضایا دارد، عرض کردم بعضی ها به داستان پردازی در اینجا وارد شدن که دیگه من وارد نمیشم و شأن و احال موقعیت سخن و کلام اقتضا نمی کند که بعض از اراجیف یا بعض از خیال پردازی های دشمنان مطرح شود نسبت پیغمبر، و بعض از شبهات رو حالا انشاءالله خدمت عزیزان در ادامه بحث و گفتگو در نوبت آینده توضیح خواهم داد. با عرض پوزش از این که یه مقداری از بحث امشب میکاهیم که به لحاظ تعارض و تصادم با بحث مستمر هر شب، ناچاریم که زودتر از خدمت عزیزان مرخص شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت معارف قرآن بیش از بیش منور بگردانه. خب امروز روز غم‌انگیز شهادت وجود مقدس حضرت ابا ابراهیم موسی الکاظم علیه السلام، شخصیت با عظمتی که در کهکشان معرفت و ولایت چون خورشید می درخشد. دیشب به بعض از عزیزان عرض می کردم شاید شیعه خیلی توجه به این نداشته باشه که حضرت موسی بن جعفر چه کار کرده. عرض کردم اون سفر بلا بودن وجود مقدس حضرت در قبال طاغوت بزرگ، در قبال طاغوت بزرگ، اولین طاغوت بنی العباس هارونه، یعنی شوکت کل بنی العباس در هارون به اوج میرسه. مثلا مقابله کردن با هارون هم دلش شیر میخواهد دلش، و این مسئولیت حضرت موسی بن جعفر است در میان ائمه که با یه دوران 35 سالی امامت تو این مجموعه ایشان حریف هارون و رشید باشه و به همه چیزم بخرد تمام مسائل را و تمام ابتلاعات رو به جان تحمل کنم که اطلاع مکتب باشد و دوام معارف و حقایق شیعی و اسلام، و اونهایی هم که می شناختن حضرت رو خب وضعیت چون جور دیگری بود. اینو من نگاه می کردم تجارب و سلف صفحه 304 چلو خورده بود، در اونجا می نویسد که در مراسم تشییع جنازه امروز امام موسی بن جعفر در شهر بغداد، هنگامی که جنازه حرکت میکرد یک کسی همین جمله این که هست که گاهی مرحوم والد میگفتن، من هیچ وقت این عبارت رو نگفتم مثلا در قوم و احساس شرم میکردم که توضیحش بدم حداقل در حد گذران، مثلا که در جنازه فل منادا علیها ذل استخفاف، مثلا همون اول کار که جنازه رو بیرون آوردن برای تحقیر ادهی داد میزدن که مات امام رفزه، امام رافضیان مرد، این رو برای تحقیر میگفتن. در میان جمعیت یک کسی است که سرش پایین گرفته داره عشق میریزه و ناله میکند، شناخته شده است. در یارب السلط مینویسد امام احمد حنبل بود، در میان جمعیت به تشییع جنازه عشق میریخت و با صدای آرام صدا میکرد لا لا بل مات امام المشرق و المغرب. اونی که مرد امام مشرق و مغرب بود، نه امام رفزه. بدبختا نمیدانی چه کسی را از میان برد، بل مات امام المشرق و المغرب. یک کسی این چنینی که احمد حنبل خب بچه میدهد. حالا ببینید کسی که امام المشرق و المغرب باشه، بعد شما در همین زیارتی که گوش دادید و همیشه مکرر خودتونم میگید، بگید السلام علی المعذب فی قعر السجون. سجن خودش یه چیزیست، اما قعر السجون مشخص میشه زندان، زندان زیرزمینی بوده نه زندان معمول. قعر السجون و ظلم المطامیر، زندانی که هرگز روزنی هم به بیرون ندارد که محل نوری باشد. ز ساق المرزوز، با حال این که استخوان پای مبارک یا دست شریف امام به حلق القیود بر اساس حلقه های زنجیر آنچنان آزرده شده باشد که گوشت از استخوان برچیده شده باشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.